بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم در این حرمت سقط جنین به آیات قتل نفس در قرآن نمیشه استشهاد کرد و استناد کرد، این یک، و توضیحش رو مفصل عرض کردیم. اما یک عناوین دیگری که اون عناوین هم موجب برای حرمت این عناوین، ممکنه ما از آیات قرآن استفاده کنیم. در جلسه گذشته آیات ضرر را مورد بحث قرار دادیم، گفتیم از مجموع دو طائفه از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که ضرر رساندن حرامه، و اینجا همون نطفه در لحظات اولیه که در رحم زن استقرار پیدا میکنه و تلقیح واقع میشه، این از بین بردن او ضررون، یا ضرر بر خود نطفه است، یا ضرر بر مادر هست، یا ضرر بر پدر و صاحب نطفه است، و این حرامه. نقص دیگه، چرا؟ ضرر البته یکی از مواردش نقصه، اینجا این نقص دیگه. بله بله، این بالاخره ضرر جانیه. شما انگشتی رو که ببرید ضرره، فرض کنید. خب اینم یک ضرر، این نطفه که میتونه تبدیل بشود به یک انسان کامل و از او مخلوقی به وجود بیاد اگر از بین بردید، میشه ضرر رو. خب بعد عرض کردیم که عناوین دیگری هم ما در قرآن داریم. سه تا عنوان دیگر رو حالا من اونی که من پیدا کردم هست، شما باز تفحص کنید ممکنه عناوین دیگری رو پیدا کنید. یکی عنوان ظلمه. ما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم، آیاتی که دلالت بر حرمت ظلم هست که از ظلم و حرام فراوون داریم. حالا ببینید اون مطلبی که در اصول به ما یاد دادن که هر جای یک حکم عقلی قطعی 100% باشه، اگر شارعم آمد بر همون میزان حکم کرد، این یک حکم ارشادیه، این حرف غلطیه، حرف اشتباهیه. ما قبلا اینو توی بحث‌های اصولیمون گفتیم، ممکنه شارع به عنوان المولا بیاد در همون موردی که عقل 100% حکم میکنه به نحو قطعی، شارع یک حکم مولوی شرعی داشته باشه، و از اون جمله همینجاست. از ظلمو به اقسامهی حرامون، ظلم به خدا حرامه، ظلم به دیگران حرامه، ظلم به خود انسان حرامه. حالا ولو عقل هم این رو درک بکنه، اما مجرد اینکه این عقل درک کرد، نمیتونیم بگیم پس این حکم ارشادیه، ارشاد الی ما حکم به العقل. نه، این ملاک برای مولوی رو ما گفتیم اونجایی که شارب به عنوان انه مولا داره یک حکمی رو تشریع میکنه، یه وقت به عنوان الارشاد الال حکم العقل داره میگه، خب این مولوی نیست. اما در همون مورد حکم عقل اگر به عنوان انه مولا داره حکم میکنه، این حکمش حکم مولوی. باید از قرائن استفاده کنیم، باید از قرائن استفاده کنیم، باید از قرائن استفاده کنیم. مثلا ببینید لا تؤتوا السفهاء اموالکم، این ارشاد به حکم عقله. اگه اموالتون رو دست سفی از بین میبره، به مالم التی جعل الله قیاما لکم، این قوام جامعه به این امواله. حالا اگر کسی مالش رو داد دست سفی، خب مال از بین میره. شارع هم داره ارشاد میکنه به اینکه مراقب باش مالت حفظ بشه. اما حالا اگر مالت رو داد دست سفی، این نیست که بگیم کار حرامی انجام دادید. باید از قرائن استفاده کنید. چی؟ آه نه نه بله خلافش نگفتیم که، میگیم بر طبق همون ماه. ببینید میخوام اینو عرض کنم، وقتی از شما یا اکثر آقایون سوال میکنه با حکم ارشادی چیه، میگید چی؟ میگید اگر شارع ارشاد به حکم عقل کرد، و غالبا تو ذهن این است که اگر حکم یک حکم عقلی بود میشه حکم ارشادی، در حالی که نیست اینطور. میگیم اگر شارع فقط میخواد ارشاد الی حکم العقل بکنه، مثل این لات و تصفه ها، میشه حکم ارشادی. اما ممکنه در مورد حکم عقلی قطعی شارع میگه منم به عنوان شریعت خودم و به عنوان انه مولا میخوام یه حکمی صادر کنم. یعنی اگر کسی ظلم کرد مخالفت با شارع کرده، چون حرمت و ظلم حکم شرعی مولوی، کسی که آمد ظلم کرد استحقاق عقاب پیدا میکنه. اون که روشنه، عقلی در سلسله علل، بله 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 ارشاد به حکم عقلیه در سلسله معلول همش ارشادیه، ولی زاد عطی الله ارشادیه، چون عقل میگه باید امتثال بشه. حالا ما احکام عقلیه در سلسله علل که عقل قطعی هم مثل هم مثل ظلم، عقل قطعی میرسد به اینکه از ظلم و حرام و قبیح، این حکم ارشاد عقلی هست یا نه؟ نه، این حکم در سلسله علل یا معلوله؟ علله. خب همینجا آقایون میگن بازی عنوان ارشادی رو داره. الان بعضی هم همین نظر رو حتی شاید در مورد ظلم هم بخوان بگن، ولی خب قابل این قبول نیست. میگیم آقا در همین سلسله علل اگر عقل قطعی حکمی آمد حکم کرد، اینجا شارع میتواند مثلا در لاتوت و صفه ها در سلسله علله، ولی باز ارشادیه، در ارشادیه. مثال های زیادی داریم در این مورد. چی آقا؟ نه خیر، میخواد به عنوان انه مولا، یا در شریعت منم اگر شما ظلم کردید من عقابت میکنم. عقل نه، ببینید امضا نیست، میخواد تأسیسم بکنه که من به عنوان انه مولا این حکم رو دارم از ظلم و حرام. عقل حکم میکنه، ولی شما اگر آمدید ظلم کردی، فرض کنید مال کسی رو نعوذ بالله خوردید، خب میگم آقا باید جبران بکنی. اجزه فرمان نه دیگه، همین. اگر گفتیم حرمت ظلم مولوی نیست و عقلیه، اینجا عقاب شما نداری. شما ظلم به کسی کردی، مالش رو خوردی، او رو رفتی کتک زدی عمدن، نمیدونم آبروش رو بردید، هر ظلمی، این باید بگیم آقا این باید به همون نحوی که جبران میشه. اما ما میگیم شار و لزام باید استغفارم بکنه اگر کسی سیلی زد به دیگری، اون دیگری بعد آمد گفت باشه من بخشیدم، اما اون مسئله اخرویش مونده، این باید استغفارم بکنه. و الا نمیشه بگیم که آقا همین اندازه که او گفت من بخشیدم دیگه تمام شد. اگر ما عقلی محض بگیریم این آثار رو داره، اما اگر گفتیم علاوه بر عقلی مولوی هم هست، حالا وارد این بحث من نمیخواستم بشم، حالا دیگه بله. نه، اگه یک جا حکم عقلی داشتیم شارع خطابی نداشت، شارع خطابی نداشت به مقتضای اون چه که عقل میگه. آه اصلا عقاب فقط مخالفت به حکم خداست. با اون حکمی که به عنوان مولوی دارد، یعنی شما با تکلیف و حکم مولوی اگر مخالفت کردید، شما الان اطیع الله رو اجازه فرمود، اطیع الله اگر کسی نماز نخون دو تا عقابش میکنن. خب در مقابل حکم عقل ایستادی، عقل یه استحقاق مذمت داری؟ اجازه فرمایید. نه، عقل یه استحقاق مذمت داری؟ عقل اصلا چیزی به نام عقاب اخروی نمیفهمه آقایون. من اینو مکرر عرض کردم تو بحث‌های معادم گفتیم، اصلا عقل چیزی به نام جهنم یا عقاب اخروی رو نمیفهمه. لولا قرآن و لولا روایات ما چیزی از بهشت و جهنم نمیفهمیدیم اصلا. بله عقل میگه فقط این استحقاق مد داره، استحقاق مذمت داره، همین اندازه. برای مخالفت حکم عقل، کجا فرموده؟ نه خب شما میگید شعاره گفته هر کسی با عقلش مخالفت کرد من عقابش میکنم. نداریم این رو که ما داریم، ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و هم الانبیا و حجتن باطنه و هو العقل. حالا به این مضمونه حجت عقل حجته، اما ما چیش کجا، ما که ندیدیم که در آیه یا در روایتی اگر کسی با حکم عقل مخالفت کرد خدا عقابش بخواد بکنه. نمیاد. بله اصلا ببینید تحقیق اینه، بر اساس اونچه که مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه کفایه داره، عقل اصلا حکم نداره، عقل مجرد درکه. یدرکو حسن العمل، یدرکو قبح العمل، همین اندازه. اصلا عقل حکم نیست، یعنی نمیتونه در جواب ایشون عرض کردم در توضیح فرمایش ایشون. حالا ناله نه به عنوان اینکه با عقلش مخالفت کرد، خود شرک ظلمه. ان شرکه، حالا ببین همین، چون شرک مصداقیست از ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، ظلمم حرامه. یعنی چه عقلا؟ شرعا ظلم، اگه عقلا، البته عرض کردم عقل مثلا حرمت نمیفهمه، عقل فقط میگه این قبیحه، عقل قبحشو درک میکنه، اما حرمت عقوبت اخروی اصلا عقل درک نمیکنه. خب حالا دقت کنید این رو، آیات قرآن حالا من هنوز استدلال نکردم. نه دیگه، اونجا مسابقه، یعنی از بین بردن این نطفه ضرر محض. چی؟ تدخین؟ ها تدخین، ها تدخین ضرر تدریجیون لا ضرر فعلیون. ما از در ادله و اینها نداریم بر اینکه ضرر تدریجی حرامه. اگه ضرر تدریجی حرام باشه، این خوردنای ما همش باید حرام باشه، برای اینکه این تدریجاً آدم مبتلا میشه به قند، مبتلا میشه به فشار خون، مبتلا میشه به سکته. بله ولی زمین ضرر فعلی. الان شما این نطفه، اون کسی که میاد این نطفه رو از بین میبره، ضررون فعلی یا تدریجیون؟ فعلیون. بله مسلم. آخه این قضیه رو میگن مرحوم آقای خویی، نمیم شنیدید یا نه، با یکی از علمای اهل سنت در مورد تدخین بحثشون شده، ایشون هم همونجا هم جواب رو فرمودن که ضرر تدریجی دلیل نداریم برای حرمتش. اصلا بسیاری از اعمال بشر ضرر تدریجی داره، خواب زیاد، خوردن زیاد، عرض میکنم اینا ضرر تدریجی داره ولی حرام نیست. اگر یه چیزی و حتی گاهی اوقات تعبیر میکنیم به ضرر استقبالی، یه کاری الان انجام میدم 50 سال دیگه ممکنه ضرر داشته باشه، حرام نیست. بله ضرری که الان متعلق برای حرمته، خب خود شما شنیدید که عناوینی که در ادله احکام واقع شده ظهور در چی داره؟ فعلیت، یعنی از ضرر الفعلی حرامون، اما ضرر تدریجی حرام نیست. ظلمم حالا بخوام الان استدلال بکنیم، حالا دقت کنید من بعضی از نکاتی که در آیات ظلم هست که واقعا چه نکات فراوانی در مورد ظلم داریم. بسیاری از آیات متعلق ظلم نفسه، یعنی ما از آیات حرمت ظلم به نفس رو میفهمیم. و من یفعل ذالک فقط ظلم نفسه و من یتعد حدود الله. ببینید یه حرامی مقدمه یه حرام بزرگتره. تلک حدود الله، خب انسان واجب حدود الهی رو رعایت کنه. آقا یکی از واجبات اینه اصلا، رعایت حدود الهی، یعنی من مراقب باشم چی واجبه چی حرامه، چی جایزه چی جایز نیست. خود مراقبت از حدود الهی این واجبه. تعدی از او، یعنی بگم آقا حالا خدا فرموده حجاب واجبه، اما نعوذ بالله من میگم نه نمیخواد، حالا بگذارید کنار، این میشه تعدی از حدود الله. خود تعدی از حدود الله حرامه. حالا به چه ملاکی حرامه؟ به ملاک ظلم. کسی که از حدود الهی تعدی میکند، تو این آیه داره فقط ظلم نفسه، ولی با قرائن دیگه یا آیات دیگه این ظلم به خدا هم هست. در درجه اول ظلم به خودش کرده، چون این حدود الهی رو خدا برای خود بشر و مصالح بشر قرار داده. اگر آمد تعدی کرد، اگر حجاب رعایت نکرد، اگر ربا خوردن رو ترک نکرد، اگر محرمات، دروغ، غیبت، هر چی، انسان هر گناهی که می کند در درجه اول ظلم به خودش کرده، فقط ظلم نفسه. عرض می کنم اون وقت ببینید در باز شرک، شرک هم قرآن میگه ظلم به نفسه. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، 54 بقره. ربنا ظلمنا انفسنا و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم فانزلنا. حالا وقت ببینید شما باید به ما بگید که آقا از کدوم آیه، حالا این آیات میگید ظلم به نفسه و لعل مصادیقش هم معین شده تعدی از حدود الله، عرض میشود یا عرض میکنم که شرک که اونم ظلم به نفسه. اولا ببینید نمیشه ما بیایم بگیم که آه گفت فرموده و من یتعده ان حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. این به منزله چیه؟ فقط ظلم نفسه به منزله چی آقا؟ تعلیله، ملاکه، یعنی یک ملاک مسلمی است که از ظلم به نفس حرام. در شرک هم میگیم ظلم نفسه، در جاهای دیگه میگیم ظلم نفسه. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. اما غیر از این خود این آیه 87 کهف ازش حرمت مطلق ظلم استفاده میشه. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. خب حالا ذوالقرنین میگه در همین دنیا کسی که ظلم بکنه ما تو همین دنیا مجازاتش میکنیم، بعدم که مرد خدا هم او رو عذاب میکنه. حالا عرض میکنیم ما هنوز تطبیق نکردیم، بذارید از قرآن میمون چی استفاده میشه، هنوز ما استدلال بر ما نحن فی نکردیم. ان الذین کفروا، بله باز ببینید، فانزلنا علی الذین ظلموا، اونی که کسانی که ظلم میکنن، رجزن من السما، ما یه عذابی رو از آسمان بر اینها نازل میکنیم. 59 بقره، و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. موضوع الذین ظلموا، و لقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا. عرض میکنم که در 161 نساء، فبظلم من الذین هادوا، به سبب ظلمی که یهودیا کردن، حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما. ببینید ما وقتی آیات ظلم رو و همچنین آیات کلی، انه لا یفلح الظالمون والله لا یهدی القوم الظالمین و عنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، ما وقتی آیات حالا داریم نتیجه گیری میکنیم، یه وقت کسی ممکنه بگه آقا لعل یک ظلم خاص، مثلا کشتن، شرک، خوردن اموال یتاما، لعل مصادیق ظلم در قرآن معین باشه و اینا حرام باشه، اگر قائلی همچین حرفی بزنه که آقا ظلم رو خدا در قرآن حرام کرده قبول داریم، اما یه مصادیقی داره، اینجا چی باید جواب بدیم؟ میگیم آقا اولا از آیات متعدد استفاده میشه، ظلم به نفس حرامه، هر ظلمی که بنه، هر چیزی که مصداق برای ظلم باشه، تعدی باشه، تجاوز باشه، حالا فرد اعلا شرک، قتل در مرتبه بعد، خوردن اموال مردم، خوردن بیت المال، اختلاس، چیه چیه، تا بیاد به این که انسان یه مال کوچکی از کسی رو که یتیمم نیست، یه درهم کسی رو بدون اجازه او تصرف کنه، اینم ظلمه، اینم حرامه. منتها این حرمت‌ها مراتب داره. عنوان ظلم به نفس یکی از ملاکاته. یک، بالاتر از این خود عنوان ظلم، فقط حمل ظلما، ف به ظلم من الذین هادو، یا لقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، خود ظلم، مطلق ظلم حرامه. یعنی ما جایی رو نداریم بگیم آقا یستق علیه الظلم، اما لیس به حرامه، این ظلم مانعی نداره، ظلم حرامه، این مستفاد از آیات قرآنه. پس از آیات استفاده می شود در درجه یعنی بگیم مطلق الظلم حرامون، یک، یا حالا اگر کسی بگه که آقا نه ظلم به نفس حرامه، که به شما عرض بکنم آقا این یکی از ادله‌ای که برای حرمت خودکشی ما میتونیم ذکر بکنیم، همه آیات حرمت ظلم به نفسه، هر اونم بلاخره ظلم از مصادیق بارز ظلم به نفس خودکشیه، اینا حرامه. مطلق ظلم، اجازه فرمان استدلال عرض بکنم، اما ان نقول بان المستفاد من القرآن، این است که آقا ظلم حرامه، هر ظلمی، ظلم به خدا حرامه، ظلم به بشر حرامه، ظلم به حیوانات، ظلم اگر انسان بکنه یه حیوانی رو موجب اذیت و آزار قرار بده حرامه، ظلم به خود انسان، انسان به خودش ظلم بکنه حرامه، متعرض کردم ظلم فعلی مراده، نه ظلم، یعنی همونطوری که در ضرر میگیم ضرر فعلی، اینم ظهور در فعلیت داره. بالفعل یک ظلمی رو انسان باید داره انگشت خودش رو قطع کنه، بگه آقا مال خودمه، این بدن خودمه، میخوام دستم رو قطع کنم. خب حق نداری، این ظلمه به خودته و ظلمه به خودت حرامه. پس یا میگیم مطلق الظلم حرامه یا عنوان ظلم به نفس. حالا این دوتا عنوان که در قرآن آمده، ما میایم در ما نحنفی، آیا در ما نحنفی از بین بردن یک نطفه‌ای که تلقیح شده ظلم به اون خود اون نطفه که میخواد بعداً، یعنی مانع میشه از این که او یک انسانی بشه، یا ظلم به اون مادر، یا ظلم به صاحب نطفه، یا ظلم به جامعه. ببین آیون، ما گاهی اوقات سقط جنین رو میایم در محدوده خود جنین و مادر و پدر مطرح میکنیم، از جهت دیه همین طور هم هست، اونایی که حقوق دارن بر این نطفه همین پدر و مادرن، ولی از بین بردن جنین ظلم به جامعه است. یعنی شما جامعه بشری رو دارید از این محروم میکنید. این ممکنه یه انسانی بشه، این انسان منشأ برای هزاران کار بشه تو جامعه، بله ممکنه منشأ برای خیلی از کارهای بدم بشه، ولی شما به حسب القوه، یعنی این که نطفه قوه انسان شدن داره، الان دارید ظلم میکنید و او رو از بین میبرید. پس ظلم به خود نطفه است، ظلم به والدینشه، و که به نظر من این مهمتر، ظلم به اجتماعه. مسلمی از موارد حرمته، یعنی ما سقط جنین رو به عنوان ظلم میگیم که آقا این حرامه. این جنین اینطور نیست که مثل فرض کنید که یه آبی انسان در اختیارش یه ذره دور میریزه، خب فوقش اسرافه. البته اسرافم ممکنه بیاریم جزء یعنی تحت عنوان ظلم. یه حرفی رو ما داریم در عناوین فقهی آیون، این خیلی روش کارم نشده، خود منم خیلی نرسیدم کار بکنم. مثلا میگید در باب غنا، ما اونجا میگیم غنا به عنوان خودش حرام نیست، به عنوان الفساد یا به عنوان الباطل، یعنی میره تحت یک عنوان فوقانی، اسمش هم گوشیم عناوین فوقانی. یه عناوین فوقانی داریم، یه عناوینی تحت اینا قرار میگیره. و اصلا اونجا در بحث فقه هنر من این رو گفتم، لازم نیست که اصلا فقیه بیاد به غنا معناش چی، هر چی میخواد معناش باشه، هر معنای بیایم آقا 10-12 تا تعریف بعد بگیم این تعریف درسته اون تعریف درسته. غنا میره تحت عنوان لهو الحدیث، میره تحت عنوان باطل. ولذا توی روایتی از امام، به نظرم از امام هشتم علیه السلام، کسی از حضرت سوال کرد، حضرت فرمود اگر حق رو یه طرف قرار بدن باطل رو یه طرف قرار بدن، غنا کجا قرار میگیره؟ فرمود عرض کرد در طرف باطل. فرمود خیلی خوب، اون وقت ما باید بریم تمام کارهای اجتهادی رو عنوان باطل مطرح کنیم. آیا مطلق الباطل حرامه؟ مطلق الفساد حرامه یا نه؟ ببینید الان در اسراف هم همینطوره، اسراف خودش موضوعیت نداره، تحت عنوان ظلم قرار میگیره. اسراف ظلمه، حالا ظلمه به اون ماله، یه چیزی که ارزش داره شما از بین بردی، ظلمه به صاحب ماله، ظلمه به اجتماعه، ظلمه به خالق اون ماله، اون خالقی که برای شما این رو قرار داده، این گوشت رو، این برای که درست استفاده بشه، خب حالا شما آمده اسراف کردید دور ریختید، این ظلمه. بله نه، حالا عرض کردم مطلق ظلم یا ظلم به نفس. بله بله، مادری که خودش این جنین که در الان در رحم خودش هست از بین میبرد، به خودش داره ظلم میکنه. حق نداره. آقا الان شما راضی هستی انگشتو ببری، ولی ظلمه، ظلمه به نفس داری میکنی. آقا نه همین، آقا اصلا سید من کار ولذا من تعبیر به جنایت نکردم، چون جنایت یه معنای بار دیگه ای داره، یه خورده اخص از ظلمه. ما میخواییم بگیم که آقا ظلم به نفس، الان یه کسی، یه مادری یا حتی پدری که صاحب نطفه است، بره زنشو، مردی بره زنشو دکتر، به دکتر بگه این سخت جنین بکنه، این مرد داره به خودش ظلم میکنه، مادر این جنین، اون زن داره به خودش ظلم میکنه، مسلم ظلم به نفسه. اون وقت نسبت به خود جنین عنوان کلی ظلم صدق میکنه. یعنی شما الان به این شی، به این موجود داری ظلم میکنی. هر کسی این جنین رو از بین ببره، فرض کنید مادرش خبر نداشته باشه، پدرش هم خبر نداشته باشه، دکتر خبر داره، او داره ظلم به این شی میکنه. به این ایزا اگر کردی چی؟ اتفاقا در حیوان، بله حیوان اگر موذی نباشه در کشتنش آقا اون تردید شبهه داره. اگه یه حیوان موذی نباشه شما حق ندارید رو بکشید. بله اگر شما برای اکل نمیکشید، نمیخواید او رو از گوشش استفاده کنید، یک اجازه فرمایید. ببینید دیه نداره، ولی هر اگر حیوانی موذی نباشه، موذی نیست، یه حیوانیش مشغول کار خودشه، شما بی جهت او رو بکشید کار حرامی کردید. بله چی؟ ظلم کرده. دو جور های عاشق، یه کسی غیبت میکنه نمیخواد، ببینید تعدی یعنی انکار کنه این حد را، عملا بله زیدید قولا یا عملا، اما یه کسی توجه نداره به اینکه حد من حدود اللهه و تعدی از حدود الله ظلمه و حرامه. اگر کسی توجه داشته باشه لا یبعد که بگیم به این عنوان، مگر اینکه باز از همون عناوین فوقانی و تحتانی وارد بشیم، بگیم آقا غیبت، دروغ، اینا تحت عنوان ظلم میره، به عنوان ظلم حرام میشه، که حالا اینم احتمالش وجود داره. علائم بید آقایون، من به نظرم میرسه اگر در باب استدلال ضرر که اونم عرض کردیم به حسب ظاهر استدلال تمامه، ولی استدلال با آیات ظلم قوی تره. سقط جنین ظلمون، اما به نحو مطلق بر خودمون جنین، فاعلی که داره اسقاط میکند داره ظلم به او میکنه، یا مادر یا پدر داره ظلم به خودشون میکنن با این اسقاط جنین، و ظلم و ظلم به نفس مسلم حرامه. پس سقط الجنین حتی از بدو تحققش و از بدو شکل گیریش به این آیاتی که عرض کردیم حرام میشه. آیات بد رو اگر زنده بودیم، آیات فساد و افساده و همچنین آیات خیانت، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم، انشاءالله این آیات رو هم بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.